ده شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ساعت 10 شب به وقت تهران، من فهیمه خضری‌تری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست در پراگ. سلام میکنم به شما همراه همیشگی از این شب برفی زیبا در شهر پراگ. در کمتر از نیم ساعت پیش رو با شما همراه هستم با این مجله. شنبه شب هست، اول بهمن ماه، 21 ماه ژانویه از تقویم میلادی. بریم با هم به همکارم نوشین سید حسینی بپیوندیم. سلام میکنم به تو نوشین و خبرها رو دنبال کنیم با نوشین. برگردیم ببینیم در این مجله چه خبر است.
فهمی، منم به تو و همه شنونده های رادیو فردا توی ایران و هر جای دنیا که هستن سلام میکنم. پارلمان یمن مصونیت قضایی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور را تصویب کرد. دادن مصونیت قضایی به رئیس جمهوری یمن بخشی از توافقی است که با مخالفان برای کنارگیری او از قدرت با میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس امضا شد. مطابق این مصوبه همچنین همه احزاب در پارلمان از عبدالرب و منصور هادی معاون اول علی عبدالله صالح به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده حمایت خواهند کرد. عبدالکریم لعیبی رئیس جدید اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت امروز شنبه وارد تهران شد. قرار است وی با رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اوپک قبل از سفر به تهران گفت همه کشورها مایل به حفاظت از مسیرهای آبی و حفاظت از روند تولید و صادرات نفت در خاورمیانه و خلیج فارس هستند. رئیس دوره سازمان اوپک افزود در غیر این صورت کل جهان و اقتصاد بین المللی لطمه خواهد دید. روزانه حدود 35% از نفت مصرفی جهان از تنگه هرمز عبور می کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، عصر شنبه بهای هر دلار در بازار ایران به 1900 تومان رسید. هر سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز به 930 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح جدید هم به 915 هزار تومان افزایش یافت. از زمان اعلام تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و احتمال تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، بازار ارز و طلای ایران به شدت آشفته شده است. سرتیب حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید ناوهای جنگی آمریکا سالیان درازی است که در خلیج فارس حضور دارند و تصمیم آمریکا برای اعزام ناوهای تازه موضوع جدیدی نیست. او افزوده است که باید اعزام ناوها را در همین چارچوب دید. برخی فرماندهان ارتش و سپاه ایران اخیراً پس از تهدید به بستن تنگه هرمز در صورت لزوم به یک ناو آمریکایی هشدار داده بودند که دیگر به خلیج فارس باز نگردد. گزارش‌ها از نیجریه حاکی است که شمار کشته شدگان حملات تروریستی جمعه شب در شهر کانو در شمال این کشور به دست کم 120 تن رسیده است. گروه اسلامگرای تندرو موسوم به بوکو حرام مسئولیت حملات را بر عهده گرفته است. مسئولان پلیس نیجریه میگویند چند ساختمان پلیس، اداره مهاجرت و مراکز امنیتی با بمب و تیراندازی هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. گروه بوکو حرام خواستار برچیده شدن مدارس نوین و حاکمیت شریعت اسلامی در سراسر این کشور است. و رئیس کمیته انتخابات مصر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. بر اساس این نتایج، حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین بیش از 47% آرا را به دست آورده است. حزب سلفی نور نیز 25% آرا را کسب کرده است. بدین ترتیب دو حزب اسلامگرای مصر مجموعاً 72% آرا را از آن خود کردند. حزب لیبرال وفد با کسب 9% آرا در مکان سوم جای گرفته است.
سپاسگزارم همکارم نوشین سید حسینی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم، بریم ببینیم در منوی این مجله، مجله شبانگاهی، چه خبر است. پنج به علاوه یک و اعلام آمادگی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران. مجازات های سخت اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران. اعتراض های بین المللی به موج تازه بازداشت روزنامه نگاران در ایران. و به ملاقات یک زندانی سیاسی می رویم. امشب هم مثل شبهای دیگر با هم. از همراهی با شما سپاسگزارم، از اینکه ما رو همراهی میکنید با این مجله. با ما بمونید تا پایان این مجله. اعضای گروه 5+1 در 24 ساعت گذشته بار دیگر اعلام کردند که خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. در این میان در حالی که مقام‌های ایرانی در اظهار نظرهای تبلیغاتی به سرگیری مذاکرات ابراز تمایل کردند، اما هنوز هیچ یک به درخواست رسمی از سرگیری مذاکرات پاسخی ندادند. فرین عاصمی همکارم در این باره با مهران براتی گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در لندن، و ابتدا از او پرسیده که چرا ایران با اینکه پیشتر برای سرگیری مذاکرات اعلام آمادگی کرده بود، این بار پاسخی به درخواست غرب نداده. با هم بشنویم.
اصل مسئله مربوط میشه که این بار اتحادیه اروپا و خانم اشتون حاضر به مذاکرات بی نتیجه به سبک مذاکرات دوران قبل، مذاکرات دفعه آخر در استانبول دیگه نیستن. در نامه‌ای که ایشون نوشته بود پیشنهاد اعتماد سازی کرده بود، روند اعتماد سازی رو آغاز کنیم و پیشرفت ها رو هم گام به گام برنامه ریزی کنیم. معنی این قسمت از نامه این هست که ما حاضریم با شما مدارا بکنیم، به این معنا که یک باره شما نباید تمام فعالیت‌های هسته‌ایتون رو قطع کنید. اعتماد سازی معنیش این هست که اول ما اطمینان پیدا بکنیم که شما در بخش نظامی دنبال برنامه ریزی استفاده از سلاح اتمی نیستید و این الزاماتی داره. یکی از الزاماتش میتونه به طور مثال تصویب این پروتکل الحاقی باشه که در اون بازرسان آژانس بتونن به جاهای بیشتر برن و با افراد دیگر صحبت کنن. بخش دیگر مربوط به این میشه که اتحادیه اروپا و احتمالاً غرب حاضر گام به گام در مقابل برداشتن تحریم‌ها از ایران انتظاراتش در این حد باشه که به طور مثال غنی‌سازی در یک یا دو تا از مراکز غنی‌سازی قطع بشه و یا این مرکز آب سنگین عراق در اونجا فعالیت ها قطع بشه یا چیزهای از این دست. این در حقیقت همون پیشنهادی هم بوده که روس‌ها کرده بودن برای اینکه تحریم‌ها گسترش پیدا نکنن. اتحادیه اروپا به نوعی برای اینکه روسیه رو با خودش همراه داشته باشه پیشنهاد روس‌ها رو به این شکل ترجمه کرده.
آقای براتی، با توجه به اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا قبلا گفت که اگر گفتگوی صورت بگیره موضع روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و آلمان در مذاکرات هسته‌ای واحد خواهد بود، چین هم اخیراً در دیداری که با یک هیئت ایرانی داشته گفته که تحریم و حمله نظامی جواب نخواهد داد و بهترین راه حل گفتگوی صلح‌آمیزه، فکر می‌کنید که در نتیجه چین با گروه 5+1 همراهی می‌کنه یا خواستار کمتر شدن تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود؟
در انتخاب میان جنگ و تحریم در نهایت چین هم تحریم رو انتخاب خواهد کرد. الان در میان کشورهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا من کشوری رو نمیشناسم که اصلا خواهان یک حمله نظامی به ایران باشه در یا ایجاد یه وضع جنگی. تحریم‌ها پاسخگو بودند. حتی این تحریم‌ها بدون چین هم و بدون روسیه هم پاسخگو هستند. اون چی که الان در نظر گرفته شده که همین روز دوشنبه سه شنبه در اتحادیه اروپا تصمیم گیری میشه، ضبط بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی و ممنوعیت احتمالاً فروش طلا از طرف سوئیس به ایران، چون بخش عمده طلا ایران از سوئیس خریده میشه، این دو بخش هم که اضافه بشه به تحریم‌های قبلی و در کنار این ممنوعیت خرید بخشی از نفت. بخشی از نفت به معنیش هست که مثلا 30% 40% نفت ایران خریده نشه. با وضع اقتصادی که ایران داره، با این وضع جدید تحریم بانک مرکزی، ضبط دارایی‌هاش، یعنی ایران هیچ گونه امکان داد و ستد با خارج که نداره، هیچی، حتی احتیاجات اولیه خودش رو هم نخواهد توانست حتی با پول نقد جایی بره و بخره. به همین دلیل هم الان اتحادیه اروپا و غرب در وضع بهتری هست در رابطه با چین و روسیه. این مسئله جدیدی نیست، در این چند ساله گذاشتم همواره روال کار این طور بوده که همیشه چین و روسیه مخالف بودن، اما در نهایت اگر انتخاب میان ایران و آمریکا و اروپا باشه، هر دو کشور در نهایت این طرف رو انتخاب کردن و همراهیشون با ایران یک همراهی سیاسی استراتژیک در جهت منافع به اصطلاح سوق‌الجیشی خودشون بوده، نه در رابطه با منافع اقتصادیشون.
مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو میکرد با همکارم فرین آسمی درباره اثرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1. اما پرسیدیم از شما که شما چه فکر میکنید؟ شما عمل کرده چند هفته اخیر مقامهای ایرانی رو در مناقشه هسته‌ای ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ انتظار شما چیست از مقامهای ایرانی؟ به ما تلفن بزنید 2042022112 2112 شماره تلفن رادیو فرداست 24 ساعته آماده است تا پیام شما رو ضبط بکنه. بریم با هم بشنویم تعدادی از این پیام ها رو.
مثل همیشه دولت ایران برنامه وقت‌کشی را انجام میده و هدفی جز این نداره که زمان بخره و بتونه اعمال خودش رو به جلو ببره و مثل سالهای قبل که به همین ترتیب عمل میکنه با همون شان داره جلو میره.
من فکر میکنم که برای حکومت مطلقه ولایت فقیه انرژی هستی هم هدف هم وسیله است. وسیله شده که تمام افکار عمومی داخلی و جهان حول این مسئله سوق داده بشه و هدف بودنش به این منظور که هر حکومتی که دارای منطق نیست و به دور از حقوق بشر و جامعه جهانی حرکت میکنه به دنبال ابزار قدرت میگرده و حکومت اسلامی هم جون اتکا به یک سلاح محکم مثل سلاح اتمی چیز دیگر در دستش نیست.
با سلام، ما انتظار داریم که دولت مردان از مواضع هسته‌ای عقب نشینی نکنه، چون عقب نشینی عاقبت نداره و دیدیم که قذافی هم پیمان دیرینه غزه و عقب نشینی هستی چه بلایی به سرش آوردن و به گفته رهبر معظم انقلاب الان ما در شیب ابیطالب نیستیم و در دو خیبر هستیم. تحریم کنم ببینن کی ضرر میکنه. با تشکر از ارومیه تماس گرفتم.
با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران احتیاج به رضایت مردم ندارند و منشأ قدرت و مشروعیت خود را از صاحب زمان میگیرند و از طرف غرب بارها اعلام کرده که در پی تعویض حکومت نیست، سرنوشت اتمی ایران نیز همانند مسئله گروگانگیری و جنگ ایران و عراق در بدترین شرایط منافع ملی با واگذاری فرمایشی به مجلس به هزاران بهانه منطقی و غیر منطقی خاتمه خواهد یافت.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه در بروکسل برگزار خواهد شد، اتخاذ یک سلسله مجازات‌های سخت اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود دارد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او درباره امکان تصویب این مجازات‌ها و اینکه این امکان تا چه حد هست پرسیده. با هم بشنویم.
بر پایه یک موافقتنامه اصولی که بعد از حدود یک ماه و نیم مذاکره روز پنجشنبه گذشته به تصویب رسید، مبادلات مالی میان بانک‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بانک مرکزی ایران تا آنجا که با تأمین مالی برنامه هسته‌ای و صنعت و بازرگانی نفت در ارتباط قرار می‌گیرد، ممنوع خواهد شد. متن کامل این موافقتنامه که قرار دوشنبه احتمالاً تصویب نهایی بشه هنوز منتشر نشده، ولی به نوشته رسانه‌های اروپایی وزیران خارجه 27 کشور تلاش کردند مردم عادی در ایران تا اونجا که امکان داشته باشه از تأثیرهای منفی این تصمیم برکنار بمونند. نکته دومی که در دستور کار نشست وزیران خارجه 27 کشور دیده میشه، تحریم خرید نفت و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران هست. گویا برای اجرایی شدن تحریم نفت خام یک فرصت 6 ماهه و در مورد فرآورده‌های پتروشیمی یک فرصت 3 ماهه در نظر گرفته شده. البته در مورد مجازات مربوط به خرید نفت به نظر میرسه که هنوز در زمینه همه جزئیات توافق کامل به دست نیومده، ولی مسئولان ارشد فرانسه و به خصوص آلن ژوپه وزیر امور خارجه این کشور به تصویب نهایی این مجازات ها کم و بیش اطمینان دارن و میگن به کشورهای وابسته به نفت ایران به خصوص ایتالیا و اسپانیا و یونان اطمینان داده شده که از لحاظ دستیابی به منابع جانشین مشکلی پیدا نخواهند کرد.
آقای خاوند، حالا اگر این مجازات ها به تصویب برسند چه تحولی در روابط ایران و اتحادیه اروپا به وجود خواهند آورد؟
با تصویب احتمالی این مجازات ها پرتنشترین دوران در روابط ایران و اروپا طی نیم قرن اخیر آغاز میشه. ایران با بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص آلمان روابط قدیمی داره. بخش بزرگی از تجهیزات صنعتی ایران از آلمان و سایر کشورهای اروپایی تأمین شده و تعداد زیادی از کادرهای صنعت و بازرگانی ایران در اروپا آموزش دیدند. این که کشورهای اروپایی با وجود حضور قدیمی خودشون در اقتصاد ایران تا تحریم بانک مرکزی و صادرات نفتی ایران پیش برند نشانه تکان بسیار سنگینی است در روابط اقتصادی بین‌المللی ایران.
تصویب احتمالی مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در نشست روز دوشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حالا این چه تأثیری بر تحولات اقتصادی در درون خود ایران خواهد داشت؟
طی دو دهه اول بعد از انقلاب اسلامی این فکر در جمهوری اسلامی رواج داشت که ایران تنها زیر فشار آمریکا هست و سایر قدرت‌های اقتصادی به خصوص اروپایی‌ها با سیاست آمریکا در قبال ایران مخالفند. در حال حاضر اروپایی‌ها از لحاظ مخالفت با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در کنار آمریکا قرار گرفتند و حتی به نظر می‌رسد که بعضی از قدرت‌های اروپایی به خصوص فرانسه تلاش می‌کنند پرزیدنت اوباما رو به اتخاذ مواضع تندتری در قبال ایران تشویق بکنند. تغییر بنیادی رفتار اروپا در قبال ایران خبر بسیار بدی است برای بخش بسیار بزرگی از صاحبان تولید و بازرگانان ایرانی که زیر فشار رویدادها از اروپا هم جدا میشن، دامنه مانور اونها تنگتر میشه و به ناچار بیش از پیش مجبورن به مبادله با شرکا و بازارهای دست دوم اکتفا بکنند.
همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ روز جمعه با اعتراض به موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را تحمل ناپذیر توصیف کرد. این نهاد معتبر بین‌المللی اعلام کرد که به بسیج روزنامه‌نگاران جهان برای همبستگی با روزنامه‌نگاران ایرانی ادامه خواهد داد. همزمان وزارت امور خارجه بریتانیا هم درباره موج تازه دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده. بشنویم گزارش رو که کیوان حسینی با همین موضوع تهیه کرده.
در بیانیه روز جمعه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ آمده است در پی سالها کارزار بی‌امان ارعاب و آزار رسانه‌های مستقل از سوی حکومت ایران، وضعیت آزادی مطبوعاتی در ایران همینک در بدترین حالت خود قرار گرفته است. جیم بوملیا رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این بیانیه که در وبسایت این فدراسیون انتشار یافته در این باره گفته، بازداشت‌های اخیر ثابت می‌کند مصیبتی که روزنامه‌نگاران در ایران بدان گرفتارند پایانی ندارد. وضعیت تحمل ناپذیر شده و جامعه بین‌الملل باید علیه چنین یورش بی‌رحمانه‌ای به رسانه‌های مستقل فریاد برآورد. در هفته اخیر 8 روزنامه‌نگار از جمله 3 روزنامه‌نگار زن با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. پرستو دو کوهکی، مرضیه رسولی، سهام الدین بورقانی، فاطمه خردمند، احسان هوشمند، سعید مدنی، فرشاد قربانپور و مهدی خزعلی آخرین کسانی هستند که خبر بازداشت آنها منتشر شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید این 8 تن همینک به حداقل 30 همکار دیگر خود در زندان پیوستند که در پی سرکوب دولتی علیه موج اعتراضات به نتایج اعلام شده در 10 انتخابات ریاست جمهوری کماکان زندانی‌اند. به گفته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در پی سرکوب اعتراضات سال 88 در ایران بیش از 150 روزنامه‌نگار بازداشت شدند و تعداد بسیار بیشتری نیز برای جلوگیری از بازداشت شدن ناچار شدند که ایران را ترک کنند. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا به حقوق و استقلال روزنامه‌نگاران ایرانی احترام بگذارد و همچنین خواستار آزادی تمامی روزنامه‌نگاران در بند و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شد. جیم بوملیا رئیس این فدراسیون در پایان این بیانیه میگوید ما از مواضع اعضای خود در خصوص حق و حقوق روزنامه‌نگاران ایرانی مبنی بر خبرنگاری مستقل و بدون ترس کاملا دفاع میکنیم. وی می‌افزاید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از پشتیبانی جامعه جهانی روزنامه‌نگاران برخوردار است و ما به بسیج نیروها برای همبستگی با مبارزه روزنامه‌نگاران ایرانی در جهت دفاع از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای ادامه خواهیم داد. روز شنبه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز ضمن ابراز نگرانی درباره موج جدید اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران از جمهوری اسلامی ایران خواست در احکام مغایر با اصول حقوق بشر تجدید نظر کند. آلیستر برت از معاونین وزیر امور خارجه بریتانیا با نام بردن از روزنامه‌نگاران ایرانی چون پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی که اخیراً بازداشت شدند گفت که موج تازه برخورد با روزنامه‌نگاران سوالاتی جدی درباره وضعیت آزادی بیان در ایران ایجاد می‌کند. اخیراً کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین آمار خود از وضع مطبوعات و روزنامه‌نگاران در جهان ایران را همچنان بزرگترین زندان دنیا برای روزنامه‌نگاران توصیف کرده است.
کیوان حسینی بود با گزارشی از وضعیت روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری در ایران.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390
دوشنبه ها ساعت 6:30 عصر در رادیو فردا.
از بازداشت حسن فتحی روزنامه نگار بیش از 2 ماه می گذرد و به گفته همسرش او همچنان ممنوع ملاقات است و به وکیل مدافع هم دسترسی ندارد. حسن فتحی روزنامه نگار مستقلی است که 22 آبان ماه بازداشت شد و رسانه های داخلی علت بازداشت او را مصاحبهش با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی درباره انفجار در پادگان سپاه پاسداران اعلام کردند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با همسر آقای فتحی از ایشون درباره آخرین خبری که از همسرش داره پرسیده. بشنویم.
آخرین خبر امروز من مراجعه کردم به زندان اوین و درخواست ملاقات از ایشونو خواستم، چون 25 روز پیش که ما مراجعه کردیم گفتن میاد، گفتن تا 4-5 روز آینده آقای فتحی حتما میاد. حالا من نمیدونم این وعده همین جوری بود که ما رو خوشحال کنه، نمیدونم. 4-5 روز الان 20 روز از اون تاریخ میگذره، ما هیچ خبری نداریم و من نگران حال ایشونم که یا ایشون بیماره یا اینکه محل نگهداریشو عوض کردن، نمیخواین ما ملاقات داشته باشیم، نه تلفن نه ملاقات.
خانم فتحی، الان بیش از 2 ماه میگذره از بازداشت آقای فتحی، توی این مدت با شما تماس تلفنی داشتن ملاقات؟
یک بار من با ایشون ملاقات کردم، یک بارم بچه‌ها.
تو مراجعه هایی که کردین به دادستانی و دستگاه های قضایی چه پاسخی بهتون دادن؟
اصلا اصطلاحی به کار میبرن که برای منم جای سوال، اسم حسن فتحی رو به اسم بی بی سی میشناسن، میگن اون بی بی سی چیه؟ مورد بی بی سی. بعدم میگن نه ایشون مشکل پروندهش حل شد و میاد. حتی من ملاقات میخواستم گفتن 4-5 روز دیگه میاد، دیگه ملاقاتی نیاز نی. ولی الان 2 هفته است من مراجعه میکنم، لفظ ممنوع ملاقات رو به کار میبرن. حالا من نمیدونم ممنوع ملاقات یعنی چی.
اجازه دادن شما براشون وکیل بگیرید؟
نه خیر.
چی گفتن بهتون در پاسخ؟
میگن مشکلی ایشون نداره، میاد تا چند روز آینده. ما اصلا نمیدونیم به ایشون تفهیم اتهام شده، اصلا خبر نداریم. ملاقاتی که من داشتم پرسیدم ازش که دادگاه رفتی چی بوده، گفت هیچی، گفت من با کفیل آزاد میشم، موردی نیست. ولی الان حدودا 20-25 روزه که اصلا وضعیت به طور کلی تغییر کرده. یعنی قبلا من نامه میدادم در زندان اوین، دیگه نهایتا هم اجازه میدادن من برم تو با پاسپورت پرونده اینا صحبت کنم، ولی الان دو هفته است اصلا جواب که نمیدن، نامه رو اصلا نمیبرن تو دادگاه. تلفنی صحبت میکنم میگن نه، یک نه محکم پشت تلفن میگم، میگن نه ایشون ممنوع ملاقاته.
همسر حسن فتحی روزنامه نگار در ایران بود. آقای فتحی بیش از دو ماه هست که در زندان به سر میبره و همکارم مهتاب وحیدی راد با ایشون گفتگو میکرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در اینجا نوبت میرسه به پخش شماره دیگه از رشته برنامه ملاقات، سلسله برنامه‌ای که در هر شماره اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران معرفی میشه. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی دارید شما هم، یا نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید درباره این برنامه، میتونید که اون رو به آدرس ایمیل ملاقات@radiofarda.com برای ما بفرستید. بریم ملاقات این هفته رو گوش بدیم با همکارم آرش حسنیا که درباره فریدون سیدی راد تهیه شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در یک ماه و نیم نخست بازداشتش که در انفرادی و تحت بازجویی های شدید گذشت، دایره بازجویی ها حتی تا پدر، خواهر و دوستانش دامن گسترد. خواهرش می گوید برای بازجویی به محلی پرت بیرون از شهرستان عراق بردندش و ساعت‌های متمادی سوال و جواب شده است. فریدون سیدی راد، وبلاگ نویس و فعال محیط زیست اهل عراق، در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد مهدی کروبی فعالیت می‌کرد. او از جمله اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت در منطقه مرکزی عراق است. سیدی راد در اسفند ماه سال 89 در یکی از اعتراضات مردمی پس از انتخابات در تهران بازداشت شد. پس از بازداشت، ماموران امنیتی منزلش در تهران را تفتیش کرده و تعداد زیادی از کتاب‌ها و وسایل شخصی او را توقیف کردند. سیدی راد مدت 43 روز در سلول انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران نگهداری شد و در این مدت مورد بازجویی و تحت فشار شدید برای اخذ اعتراف قرار گرفت. پس از آن فریدون سیدی راد بدون صدور حکم به بند 350 زندان اوین منتقل شد. در همین دوران بازداشت اولیه، ماموران امنیتی و اطلاعاتی به عراق رفته و با احضار برخی دوستان، خواهر و دیگر اعضای خانواده‌اش به بازجویی از آنها پرداختند. پس از ماها بلا تکلیفی، سرانجام در اواخر تیر ماه سال 90، پرونده این وبلاگ نویس در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه رسیدگی شد. در این دادگاه که وکیل سیدی راد هم حضور داشت، اتهامات پرتعدادی به او وارد شد که سیدی راد از برخی از آنها مانند توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری تبرئه شد. اما اتهامات تبلیغ علیه نظام، شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت الله حسین علی منتظری در قم و حضور در تجمع اعتراضی روز عاشورا در عراق برایش حکم 3 سال حبس تعزیری را به همراه آورد. خانواده سیدی راد که در شهرستان زندگی می کنند، در این مدت برای ملاقات کابینی با این وبلاگ نویس زندانی مجبور به پیمودن مسیری طولانی و تحمل رنج‌ها و سختی‌های فراوانی هستند. ارتباط تلفنی بند 350 زندان اوین هم مدت مدیدی است که مسدود است و چاره‌ای جز ملاقات در محل زندان برای خانواده‌ها باقی نمانده است. فرانک سیدی راد، خواهر فریدون، در گفتگویی که با سایت جرس انجام داده، با اشاره به سختی‌هایی که او و خانواده‌اش در این 2 سال و چند ماه متحمل شده‌اند، گفته تمام این شرایط سخت را با امید و آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی تحمل می‌کنند.
به بسیار خوب، شنیدیم یک قسمت دیگه از رشته برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم آرش حسنی. از اینکه ما رو با این مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضرایی با شما خداحافظی میکنم در این لحظه و دعوت میکنم همراه ما روی موج رادیو فردا بمونید. با مجله نیمه شب در کنار شما خواهم بود دوباره.